أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث فقهمون رسید به موجبات کفاره. فصل فی ما یوجب الکفاره. صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه همچون موارد دیگر در این فصل یک مقدمه ای رو ذکر میکنن که اسمش مقدمه است، اما عرض کردم هیچ تفاوتی با ذیل مقدمه نداره با مسائل بعدی. اصل مقدمه شون حاوی 7-8 تا نکته مهم فقهی هست که اگر اینها رو تحت عنوان مسئله هم ذکر میکردن هیچ تفاوتی نمی کرد. یا اگه کسی از خودش سریع سوال می کرد که این مسئله آیا به عنوان مقدمه است یا مسئله خودشون، هم توجهی به این نداشتن، می گفتن تفاوتی نمی کنه. پس را سیاق عبارت اینه: در موجباتی کفاره می فرمان مفتراتی که برای روزه ذکر شد هم موجب قضاست، وقتی یعنی علاوه بر این که اون روزه باید روزه رو بگیره، بعد باید قضاشو بگیره، و اینجا اضافه میکنن که این مفترات موجب کفاره هم هست، در صورتی که به این شرط که عمد و اختیار داشته باشد شخص مکلف، مکروه نباشه، مجبور بر انجام مفتر هم نباشه. کفاره واجب میشه. مسئله بعدشون اینه که فرقی بین جمیع مفترات نیست، همه مفترات موجب قضا و کفاره هست، حتی ارتماس، فلما یا کذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله، یا حقنه به مایه، یا قی کردن عمدی علی الاقوا، همه اینها رو میفرمان هم قضا و هم کفاره داره. تنها موردی که استثناء میزنن و قبلا هم توضیح داده شده این است که در نوم دوم یا سوم از جنابت، توضیحش هم این بود که شخصی که در شب ماه مبارک اگر در خواب جنابت برش حاصل شد و بیدار شد، اینو نمیگن خواب اول، چون این تازه جنابت برش حاصل شده. حالا بعد از انتباه اگر خوابید به نیت اینکه بیدار می شود قبل از اذان صبح، این خواب اوله. اگر خواب اولش ادامه پیدا کرد و بعد از اذان بیدار شد، روزه او صحیح میره، قصرشو میکنه. ولیکن اگر خواب دوم ادامه پیدا کرد یا خواب سوم، اقوا اینه که کفاره نداره، فقط قضا داره. گرچه مستحب است در خواب دوم و سوم هم کفاره بدهد علاوه بر قضا، خصوصا خواب سوم اگر ادامه پیدا کرد مستحب شدیدتری است برای کفاره. مسئله دیگر تو همین مقدمه فرمان، فرق نیست در وجوب کفاره بین عالم و جاهل و بین مقصر و قاصر، علل احوط همه اینها باید کفاره بدهن، ولو جاهل قاصر هم باشه. ولیکن بعد می فرمان که احتیاطی که گفتم احتیاط استحبابیه. اقوا آن است که کفاره برای جاهل واجب نیست، خصوصا دو مورد کفاره نیست، یکی جاهل قاصر، یکی هم جاهلی که مقصر است اما ملتفت به عمل خودش در حین افطار نیست. این جمله یه مقدار نیاز به توضیح داره که چطور میشه شخص مقصر باشه، یعنی عمدن نمیرد خودشو از جهل در بیاره، از اون طرف میگن ملتفت هم نیست، در حالی که ما میدانیم کسی که مقصر است حتما ملتفت هم هست و کسی که توجه به جهل خودش داره خود توجه به کوتاهی خودش داره و میدونه که اشتباه دارد میکنه. حالا گاهی اشتباهش اینه که نمیره رساله رو برداره و عمدن خودشو در جهل نگه میداره، کار افتان مجتهده نمیره استمرار بکنه، این اش تفاوتی نمیکنه. پس عبارت سید رو چطور معنا بکنیم که یه انسانی بنده شما مقصر باشیم اما ملتفت نباشیم؟ جوابش اینه که ما اینو در دو زمانش میکنیم. مقصر از تو زمان قبل، زمان قبل ولو یه دقیقه زودترش، ولو یک ساعت دیگه فرق نمیکنه، مثلا 5 دقیقه قبلش مقصره، عمدن نمیره رساله رو برداره، این میشه مقصر، جهلش تقصیریه. اما بعد از 5 دقیقه توجهش میره و میشینه مثلا یک عمل افطاری رو انجام میده، مثلا سرش رو زیر آب میکنه. علیه حال این پس جمعش شد که شخص هم مقصر باشه در گذشته اما ملتفت نباشه در حین افطار. بعد از این جهل خودشون یه مورد رو استثنا میزنن، نتیجه این است که جاهل رو فرمودن کفاره ندارد، چه قاصر چه مقصر. حالا استثنا میزنن، میخوام میگن یه جاهل داریم که کفاره به عهده او هست و اون کسیست که جاهل است به این که این چیز مفتره، حالا چیزو مثلا ارتماس، جاهل است که ارتماس مفتر است اما علم دارد به حرمتش. چطور میشه؟ سید مثالو میزنند که اگه مثال نزده بودن عبارت حقیقتا مشکل بود معنا کردنش، یا با احتمال حل میکردیم. از یه طرف جاهل بینه که مفتره، از اون طرف علم دارد به حرمتش. عبارت باید تصحیح بشه، ما نمیخوایم عبارت رو بگیم کامله، عبارت ایراد داره. اینجا جاییست که سید اشراف کافی نداشتن به عبارتشون، خداوند رحمتشون بکنه، معلوم شد جاییست که پریشانی فکر داشتن، رضوان الله تعالی علیه. حالا یهان اینطور باید معنا بکنیم که یک عملی در غیر ماه مبارک حرامه، کاری به روزه نداره، که مثالی که خودشون میذارن کذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله، میدونید که دروغ نسبت دادن این کار حرام نیست، پس این مال ماه مبارک نیست. اینا عبارت باید اینو میگفتن: ما علمهی به حرمت هاز الفعل فی غیر خصوص شهر رمضان، کاری به این جهت نداره، یه عملیست حرام، اما جاهل است که این عمل حرام مفطر روزه است در ماه مبارک، نمیدوند این که مفطر میشه، در نتیجه در حال صوم اومد این رو مرتکب شد. ظاهر آن است که چنین جاهلی ملحق به عالم میشه و کفاره بر عهده او واجب میشود. این مورد استثنایی است که سید اینجا بیان کرده. این مجموع مقدمه سید بود. و ما در فرمایش سید شش تا مطلب داریم که توضیح داده بشه و تو این توضیحات اختلاف نظرهایی هم با ایشون داریم. مطلب اول این است که وجوب کفاره فی الجمله موجود در بعضی از روایات، گرچه اختلاف است در مقدار کفاره که آیا چه مقدار کفاره باید بده. روایات به شدت اختلاف توشه که این رو در آینده روش باید صحبت بکنیم، اما فعلا عرض میکنیم اصل وجوب کفاره اما جدای از مقدارش این تو روایات آمده. باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، جلد 7 وسائل، صفحه 28. من چند تا از این روایت ها رو به خاطر روشن شدن بحث در حد اشاره عرض میکنم. روایت 1 صحیحه عبدالله ابن سنان هست، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل افطر من شهر رمضان متعمدن، تعمدن اومد افطار کرد، یوما واحدا من غیر عذر. عبارت رو خوندم که دقیقا بدونید این تعمد دارد انجام میده و تو این تعمدش هم عذری نداره. حضرت فرمودن قال یعتق و نسمه، یک عبد آزاد میکنه، او یصوم و شهرین متتابعین او یطعم و ستین مسکینا. توجه دارید که این سه چیز که اسمش خصال کفاره میذاریم با کلمه او اومده، پس ترتیب درش نیست، اما بعض روایت هایی که الان میخونیم ترتیب داره، اما اینجا نداره. در حال بیان تکلیف مکلف هم هست، لذا انسان میتونه به این روایت صحیح عمل بکنه. آخر روایت هم اینه که فعلم یقدر تصدق به ما یطیق، و یا شخص مسکین رو نمیتونه، به هر مقداری که میتونه، چلتو میتونه، همون چلتو رو اطعام بکنه، 5 رو میتونه اطعام بکنه، همون 5 رو اطعام بکنه. حدیث 2 دیگه خودتون حدیث رو نگاه کنید، من طور با سرعت ازش باید رد بشم. حدیث 2 کفاره کسی که عمدن روزشو میخوره صدقه و استغفار بیان کرده. حدیث 3 صدقه بر ستین مسکین رو بیان کرده، چیزی هم نگفته، فقط گفته 60 مسکین رو صدقه بده و اگر نیا فعلم یجد یا تصدق و به قدر ما یطیق. و دیگه عبد آزاد کردن یا صوم شهرین متتابعین تو این روایت نیامده. حدیث 4 می فرماد کفارش اینه که 20 سا صدقه بده، 60 کیلو، و یقضی مکانهو. این روایت قضا رو هم تصریح میکنه، میگه به جای اون یه روزی که خورده اولم قضاشو، بعد هم 20 سا که 60 کیلو هست، سایی 3 کیلو هست، 20 سا صدقه بده، پس به هر مسکینی 1 کیلو. این حدیث 4 سه تا روایت دیگه هم شبیهشه، روایت 6 و 7 و 8 که خودتون ملاحظه بکنید. حدیث 5 کفاره رو میگه عتق رقبه، بعد به ترتیب میگه، میگه الم یجد، اگه رقبه نیافت، فصوم و شهرین متتابعین، بعد میفرماد و الم یطق، اگه طاقت نداره 60 روز روزه بگیره، فصدقه علی 60 مسکینا. این روایت ترتیب توشه، حدیث 5 شبیهش حدیث 9 هست. حدیث 10 و 12 میگه 15 سا کفاره داره، یعنی 45 کیلو. لکل مسکینن مدون، به جای 1 کیلو 1 مد، 1 مد یعنی 750 گرم. 750 گرم ضرب در 60 و مسکین بکنیم میشه 45 کیلو. اگر بخوایم جمع بکنیم بین 45 کیلو و 60 کیلو میگیم چی؟ میگم اون 15 کیلو استحباب داره، بلا قدر واجبش 750 گرم به هر فقیری، اما بیشتر بده و 1 کیلو کامل بده این مستحبه. در زمین روایت 10 و 12 فقط مسکین رو گفته، دیگه نه عتق رو گفته و نه صوم شهرین رو. حدیث 11 عتق رقبه مؤمنه رو گفته، چیزی هم نداره. حدیث 13 باز میگه عتق رقبه یا اطعام 60 مسکین یا صوم شهرین متتابعین. ملاحظه کنید یا میگید، بنابراین اختیار دارید آقای مکلف، دنبالش یه چیز اضافه داره و قضا ازالک الیوم که تو حدیث قبلی نبود، اینجا میگید قضا هم باید بکند اون 1 روز رو. بعد هم حضرت فرمودن و من عین له مثل ذالک الیوم، از کجا دیگه براش مثل اون روز محقق میشه، یعنی دیگه ارزش اون روز از دستش رفت. خب این روایت این باب بود که خدمتون گفتم. اکثر این روایات که ملاحظه میکنیم بحث تعمد و مطرح میکنه، حالا بعضش تو سوال راویه، اما بسیاریش عبارت خود امامه، خود حضرت میفرمان اگر تعمدن انجام داد. لذا همونطوری که سیدن فرمودن تعمد شرط. مضافن به روایات دیگه هم داریم، آره ما این روایات کلی بود، اما روایات دیگه هم داریم که راجع به کفاره داره در خصوص بعضی از مفترات، مثلا تو باب اکل و شور قبلا هم خوندیم، اونجا هم باز میگفت که اگر اکل و شرب عمدی داشت کفاره داره، یا در بحث جماع یا بحث استمناع یا تعمد بقاء بر جنابت، جنوب شده و عمدن قصد نمی کنه، تیمم هم نمی کنه و همینطور باقی بر جنابت می ماند. اینا رو بحثشو چون مفصل کردیم دیگه توضیح خیلی نمیدیم. تا اینجا فقط فهمیدیم که این کفاره در خصوص تعمد به این مفترات هست. نکته دوم کراهت بر افطار رو قبلا گفتیم و اون این بود که موجب قضا هست دون الکفاره، فقط این کراهت بر افطار. اگر یادتون باشه یه روایت خوندیم از امام صادق علیه السلام که با ابوالعباس در حیره کنار هم بودن و حضرت فرمودن من به خدا قسم میدونستم اول ما رمزونه، اما این ملعون میخواست ببینید امام چه میکنن، گفت نظرتون چیه راجب روزه؟ حضرت فرمودن این به عهده امام امته، که این خبیث رو داشتن بهش احترام میذاشتن، گفت اگر تو روزه بگیری ما هم روزه میگیریم، اگه افطار کنی افطار میکنیم. و اینان که روزه نمیخواست بگیره فوری گفت به خادمش بیا تا بخوریم. اوورد و امام هم خوردن همراه او، فهمدن والله میدونستن ماه رمضانه، اما دیدم روزه رو بخورم بهتر از این است که گردن من زده شود و خدا را عبادت نکنم. حدیث رو خوندیم قبلا. وقت تو همین حدیث حضرت فرمودن روزه رو بخورم و بعد قضاشو بگیرم، نشون میداد که ولو مکروه هستن مکرهن، اما چون مباشر به افطار هستن باید قضاشو بگیرن. نکته سوم، بعضی از مفترات بود که ما گفتیم کفاره نداره، سید اینجا فهمدن همش داره، فقط یه استثناء زدن راجع به بقای بعد جنابت و یکی هم جهلو که بعد جاهلو گفتن قاصر و مقصر کفاره نداره، اما همه مفترات در صورت تعمد میگن قضا و کفاره داره. ما تو اینجا خیلی حرف داریم، حرفمون رو قبلا زدیم اما مرور بکنیم خوبه. یکی در مورد قی، اقوا در مورد قی عدم وجوب کفاره هست. ما صریح روایت داشتیم، روایت که خوندیم که حضرت میگفتن قضا دارد، دیگه کفارشو بیان نکرده بود. مورد دوم کذب، در مورد کذب علی الله و علی رسوله باز ما میگیم اقوا کفاره ندارد، اما احتیاط مستحب آن از کفاره رو بده. توضیحشم دادیم، روایاتشم خوندیم. در مورد قبار، اینم اگر یادتون باشه گفتیم صرف دخول قبار در حلق مفطر نیست مگر صدق اکل و شرب بکنه. کی صدق اکل و شرب میکنه؟ زمانی که ذرات ترابی یا بخاری، ذرات مادی یا آبی، اگه اینا جمع بشه در دهان، یعنی اون دودی که میاد تو حلق اونقدر زیاد باشه به طوری که حالا یا ذرات ترابی یا ذرات بخاری در فم جمع بشه، بعد این رو فرو بدهد که عرفاً بگن که این داره میخورد یا میآشامد. اگه یادون باشه روایتش میگفت این قبار مثل الاکل و شرب و نکاح، یه تمثیلی هم داشتن مثل اکل و شرب. لذا گفتیم اگر قبار کم باشد اصلا باعث بطلان نیست، روزه صحیحه، نه قضا نه کفاره. اگر قبار غلیظ باشه، منتها غلظتش به این شکل که باید عرفاً صدقه اکل و شرب بکنه، اونقدر بخار جمع شده تو دهان که وقتی فرو میداد عرف میگه یه چیزی رو فرو داد، حالا یا مادی باشه ترابی یا و یا به نحو بخاری باشه. مورد دیگر از مفترات رمس رأس است، ارتماس متعمدن. سید میگن اینم قضا و کفاره داره؟ بنده عرض میکنم نه، هر شبت که فقط قضا داره. ارتماس فلما مبسقه اسحاق ابن عمار رو قبلا خوندیم، همون جلد هفتم وسائل صفحه 27 بود که امام علیه السلام ارتماس عمدی رو خودشون فرمودن. سوال این بود فی رجل ارتمس فی الماء متعمدن، امام علیه السلام فهمدن علیه قضا و ذالک اليوم. در یه حدیث دیگه داره که حتی قضا هم نداره. از جمله این حالا همین موثقه اسحاق ابن عمار، سوال اینه که آیا قضا داره؟ حضرت فرمودن لیس علیه قضاؤه ولا یعودن. جالب این حدیث، سائل متعمدن هم داره سوال میکنه، میگه عمدن این کارو کرده، و این نشون میده اصلا حتی قضا هم نداره اگر عمدن این کارو کرد. سندش هم خوبه، حالا معمولا رسم اسحاق رو میگن مبسطه، در حالی که قبلا گفتم ایشون روایت صحیح هست. در مورد حقن به مایه، پس در مورد رمسم اصلا میگیم نه قضا داره نه کفاره، منطور نباید این کارو بکنه، تکرار نکنه. در مورد حقن یا حقن به مایه بدون اضطرار، احوط اینه که کفاره داره، اما دلیل خاصی ما براش نداریم. دیگه مشهور گفتن کفاره داره. خب این خلاصه بحث بود. پس وجوب کفاره در صوم شهر رمضان به چند چیزه؟ یکی اکل، یکی شرب، سوم جماع، چهارم استمناع، و پنجم بقای بر جنابت متعمدن. دیگه در غیر اینها کفاره به واسه افطار عمدی واجب نیست علل ازهر. مطلب چهارم این است که راجب جاهل قاصر قبلا هم گفتیم، سیدم تکرار دارم اینجا میکنم، گفتیم اقوا آن است که بر جاهل قاصر کفاره واجب نیست. ما حدیث رفع داریم، و چطور سید میخوان بگن احتیاط مستمینه؟ لذا جاهل قاصر اصلا احتیاط هم نداره، اما جاهل مقصر احتیاط واجب آن است که چرا کفاره رو بدهد. تو بعضی جاها هم که باید بگیم اقوا، اون چهار موردی که گفتیم هست، منتها در مورد جاهلش دیگه توی روایت ها نبود بحث جهل، ولیکن ما جاهل قاصر رو احتیاط واجب میکنیم و این رو ملحق به عمدش میکنیم. نکته پنجم، راجب جاهل مقصری است که ملتفت نیست در حین افطار. اینو سید میگن کفاره نداره، مرادشون هم توضیح دادیم، جاهل قاصر، جاهل مقصر یعنی تقصیر دارد در تحصیل علم به حکم، حالا چه اشارن چه تقلیدن کوتاهی میکنه، اما مرادشون از این که ملتفت نیست در حین افطار، این یعنی همون لحظه که دارد افطار میکنه التفات نداره، نه اونجایی که، نه اون حینی که ترک علم میکرد، 5 دقیقه پیش که ترک علم میکرد مقصر بود، اونجا قطعا ملتفت به تقصیر خودش بوده است. مطلب آخر، جهل به این که کذب مفتره است. سید آخر کار یه نکته ای رو گفتن که میدوند کذب به خدا و رسول حرام است، اما نمیدوند این کذب تو ماه رمضان باعث افطار روزه او میشه. سید گفتن که این ملحق به عالم میشه در این که واجب از کفاره. ما اینجا ایراد داریم، میگم صرف اعتقاد به حرمت که موجب کفاره نمیشه، در صورتی که قصور داشته باشه. یه قید قصور اضافه بکنی، مثل اینه که تازه مسلمانن وقتی قصور داره اما میدوند حرامه، یه مسئله رو یاد گرفته میدوند حرام از دروغ بگه، اما نمیدوند باعث کفار میشه، این قطعا قصورش، این عذر برای اوست. و اما اگر تقصیر داشته باشه، کوتاهی کرده باشه، ما گفتیم اقوا اینه که کفاره داره. و اما اگر اعتقاد دارد حرمتشو بر خصوص صائم، اینو سید نگفتن، یعنی میدونه برای روزه حرام است، ضرر به روزه میزنه، اما جاهل به وجوب کفاره، فقط فکر کنه قضا داره. چنین کسی ظاهر آن است که ملحق به عالم است در وجوب کفاره، در صورتی که مقصر باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.